میکنیم یک دو سه آزمایش میکنیم، شروع کنیم پژمان.
بله بله
شروع کنیم. سلام، من سیاوش سفاریان پور هستم.
من پژمان نوروزی هستم و
ماندنی کو
رفته یه جایی ماندنی شده.
ببین استوریاشو دیدی گذاشته بود که ما با تاخیر رسیدیم و اینا.
ببین خیلی زشته این کار،
خیلی زشته. چون ببین نگاه کن، ما به خاطر اون که پاش درد میکنه
ما آروم اومدیم که اون حالش بد نشه بگه من دیرتر از شما میرسم.
بعد یه استودیو گرفتیم که اصلا پله نداشته باشه.
دقیقاً.
فقط
دقیقاً.
23 تا پله به سمت پایین داره.
خب رو به پایینه دیگه، یعنی میتونه قیل بخوره.
خب آقای ماندنی اومدن.
ماندنی تو اومدی؟
بفرمایید. خوش
اومدید. استوری داشتیم میذاشتیم که شما دیر اومدی.
بله. یه بار ثبت شد. من استوری که همه دیر اومدن رو گذاشتم قبلا.
ولی الان شنونده ها دارن میشنون که کی دیر اومده.
بله بله بله. خب
فقط به میکروفون داریم میخورید.
واقعا این زبط
میکنی؟ بله به خود.
این روش ها گیرواگیر
آقای
نه روشش نیست، وقتی که اون استوری ها رو میبینیم نتیجهش اینه که این صدا ها رو میشنویم.
ما گفتیم که من کی هستم، پژمانم گفت من کیم، شما باید بگین. فکر کنم الان وقتشه که بگین.
همه میدونن اون صدای کیه که کم بوده، اون ماندنیه که اومده. یو
فکر کردم میگی آره. همه میدونن این صدای کیه که کم بود
داره. منم کم بوده دارم الان.
ماندنی یو یعنی چی؟ هر شنگایی یه یو میگی.
یو بازی میکردی قدیما؟
نه یو هم بازی میکردم، حالا توش خوب نبودم هیچ وقت، ولی این یو از رپ میاد دیگه. اینجوری نشتی بود چجوری شما رپ گوش نمیدین؟ رپ خیلی بهتون هیجان.
سوال مهم اینه که چجوری تو رپ گوش میدی؟
وقتی که من براتون رپ خوب بذارم شما
بگو ماندنی
چیز میشین. شما وقتی من براتون رپ خوب بذارم شما متوجه میشین که چه باحال، میتونه چه بهتون انگیزه بده، هیجان
یعنی
بده.
یعنی میخوای بگی رپایی که ما میشنیدیم و بعدمون میامده
رپای قبل از رپ شدن با من سوء تفاهم بوده.
ممکنه هدفونتون رو بزنید آقای ماندنی که
اصلا حاضر نیست. یعنی همینجوری وسط برنامه
پام شکه با پای شکسته خودم رو رسوندم وسط
با
شهر
با پای شکسته.
من به دنبال تو با پای
زیاد بخور سیاوش جان. آب زیاد بخور که
آقا دوباره بگیری.
نه دیگه نمیشه دیگه.
آخه این چیزا چیه دارین میگین شما؟
من نمیدونم تو شما پشترم چی گفتین.
میخوای از اول ضبط کنیم ماندنی به خاطر
نه،
تو؟
نه 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 فقط میتونیم یه بار دیگه برگردیم داخل سن سلام درستی. من اصلا نمیدونم شما واقعا چی گفتید.
خب پس از اول شروع می‌کنیم.
نه از اول شروع نمی‌کنیم.
از اول تیتراژ پخش کنیم.
دادن دادن دادن. آها نه نه اون که چیزی بود.
اون چی؟ من سیاوش سفاریان پور هستم.
پژمان نوروزی،
محمد رضا ماندنی و هاگیر واگیر 17 هم خوش آمدید.
17 هم یعنی که 3 تا مونده تا تموم شه.
نه عزیزم دو تا,
دو
تا مونده.
2 تا. مگه 20 تایی نیست؟
سیاوش هنوز خوب اون آب معدنی هنوز.
بابا تو گفتی نمره 20 مگه ما رو
من گفتم نمون... نمره 20 کلاس رو نمیخوام. بهترین هوش و حواس رو نمیخوام.
نمره 20 کلاس بهترین هوش و حواس.
من نمیفهم تو میگفتی نمره 20 یه همچی چیزایی هم
تو خودت نمره 20 تو مثل هیچ کسی نیستی.
ای بابا این من نمیدونم کی ها گیر واگیر تموم میشه من راحت بشم.
نوز... سه تای دیگه
دو تا دیگه
دو تا دیگه
نه دیگه الان میگم سه تا که بدونه
کووید 19 و
هاگیر باگیر 20
هاگیر باگیر 19 تموم میشه دیگه.
حالا ما میتونیم تا 1000 تا بریم بعد بگیم همچنان 18 و 72
خیلی ها همینه میگن. چیکار باید بکنیم بعد بریم یا ماندنی تو تنها مخالف این جمع؟
ماندنی بعد رفت چیه یه جمله هست میگن که ماندنی خودش میمونه اگر رفتنی باشه خودش میمونه.
الان این جمله که گفتی کجا بود؟
تو اینستاگرام و این چیز از این جمله های مدل پشت کامیونیه. رفتنی خودش میره نه موندنی خودش میمونه از این چیزا که
فقط صداست که میمونه.
دقیقا. ولی من فکر میکنم که هر چیزی حد و اندازه‌ای داره، یعنی حداقل یه لحظه‌ای داره که وقتی به موقع به پایان برسه تلخی چی بود یه پایان تلخ بهتر از نه اینا هیچ ربطی نداره البته ولی فلسفه‌اش ربطی نداره. فیلم خوبیه ولی
چرا میدونید که شروع خیلی طوفانی داشتیم دیگه؟
چرا
اون تیکه اولی که
آها نبود ماندنی آها نشد
چیکار کردین آهنگای طوفان پخش کردین
طوفان چی
خدای آسمون ها دوست ندارین؟ طوفان
چرا من دوست داشتم
سلام یه آهنگی داشت سلام داشت نه
نه
شنیده
من دوست داشتم من میشنیدم و دوست داشتم
چی بودش سلام چیزی گیر
طوفان فوت کرد
خدا رحمتشون کنه ولی
خیلی هم قیافه بامزه‌ای داشتش
خیلی خیلی هندی تو هم داشت
یه خواننده افغانی هستش که خیلی از نظر چهره شبیه طوفانه
چی میخونه؟
دریا
دریا.
اسمش دریاست؟
بله بله بله
چه بامزه طوفان دریا شبیه هم هستن
دنیا گذران دنیا گذران و کار دنیا گذران دنیا گذران و کار دنیا گذران
خوش پیر شوه ای یار جوان خوش پیر شوه ای یار جوان
من نغمه سرای دل عاشق پسران من نغمه سرای دل عاشق پسران
آره آره خیلی خیلی و چیزه خیلی فعال اجتماعی مهمی هم هستش تو دنیای
موسیقی
افغان نه الزاما موسیقی حتی الان خیلی دقیق عنوانش رو یادم نیست حتی میدونم که مثلا از طرف سازمان ملل یه فعالیت جدی داره توی افغانستان
حالا که همه آهنگاتون رو پخش کردین من میخواستم خواهش بکنم که یه آهنگم دست کم به انتخاب من پخش بکنید آقای ماندنی
دست کم اسم آهنگتونه
نه 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 ما دیگه به هر حال حالا درست فاصله افتاده از هاگیر باگیر و از اتفاق
اگه فاصله افتاده اگه من با خودم
علی لهراسبی دوست ندارین سلطان غم بود
یه جوری
ماندنی من میخواستم راجبی بگم که همه فوق العاده غمگینن همچنان از دست دادن یکی از چهره های بزرگ موسیقی ایران استاد محمدرضا شجریان که یه اندوه پایداره به نظر ولی در این حال شما وقتی میان نگاه هم میکنید میبینید که دلیل زیادی برای غمگین بودن به جز نداشتن اون فرد ندارید چون انقدر آقای شجریان خوب زندگی کردن
ماندگار
شدن یعنی به نظر من داستان جاودانگی
ماندنی البته خیلی متوجه نمیشه گوش نمیده که
شجریان گوش نمیده
آره
آقای ماندنی
چون تو آهنگ از استاد شجریان میتونیم
دیدی توی تویتر هم میگه آره
یه جوری
ما خیلی برای من جالبه که ما آدم ها بعضی وقتا دقیقا شبیه همون کسایی میشیم که ازشون شاکیم یعنی متعصب و در واقع سلطه طلب و پرخاشگر
داره این... خودشو توجیه میکنه
خوب میکنم نه به خاطر اینکه احساس میکنیم اولا من اعتقاد دارم که آقای شجریان چیزی بیش از یک خواننده هستن که مثلا ما چون بگیم من موزیکاشونو شنیدم
بعد اصلا
عزادار بودن که دیگه سهم کسی نیست بگیم که مثلا این عزاداری مال ماست تصاحب کنیم عزاداری رو بگیم نه شما بیا یه سه پنج تا سوال بعد جواب بدی بعد اجازه داری
ناراحت نشی یه کلمه بگو نه نمیدونم
من چند تا توضیح بدم من اول مخاطب جدی موسیقی سنتی نیستم در بین خواننده های سنتی هم با آقای ناظری به خاطر مثلا حس و حال خانوادگی اون آلبوم آتش در نیستان و اینا
من موافق آقای ماندنی ام
من بیشتر ارتباط حسی داشتم واقعا اونجا که میگه
یک شب آتش در نیستان می
نه میگه در نیستان می فتاد
من چی گفتم
شما گفتین در نیستان می فتاد
نه نی
در نیستان نی فتاد
در نیستان فتاد
بله
بله من حتی فتادش هم نگفتم هرچند که داری حرف تو دهن من میذاری
حالا ماندنی داشت
چی جوری میتونم حرفو بذارم تو دهن شما
از اون جویده تا حالا نخوردی
آقا من میخواستم موسیقی از آقای شجریان پخش کنیم چون آقای ناظری پخش کردی
من میخوام چهار تا موزیکی که از آقای شجریان. اول از همه
اولا 5 تا باید میگفتی،
گفتین 4 تا، ولی حالا 5 تا میگم. من آقای شجریان و واقعا ارتباطم باهاشون از آلبوم خیام آقای شاملوه.
عجب چیزی آقای شاملو. آقای شاملو نه دیگه، آقای شاملو دکلمه کرده.
نه خب به هر حال آلبوم به نام آقای شاملو، حالا در واقع از طرف کارن پرورش فکری اومده بود بیرون با آقای فخرالدینی. بله. که اونجا که میگه
آقای فخرالدینی، نه
موسیقیش آقای فخرالدینی ساخته.
نه شهبازیان،
شهبازیان ساختن. بله بله بله. ماوس خواهی میکنم.
نگاه کن نگاه کن حد دانایی آهنگاشون تو این حده
بابا، تو آخرشی پژمان.
اونجا که میگه مینوش که عمر جاودانی این است،
خود حاصلت از دور جوانی این است، هنگام گلان است و یاران سرمست، خوش باش دمی که زندگانی این است،
این یکی اولین آشنایی من اینطور بوده. یعنی من به عنوان آدمی که مخاطب جدی موسیقی سنتی نیستم، وقتی موسیقی سنتی در کنار یه چیز دیگه قرار میگیره مخاطبش میشم. اما اصلا اهمیت آقای شجریان به نظر من خوندن این آهنگه نیست، شخصیتشون به عنوان یک نماد فرهنگیه، یعنی حتی به عنوان یک هنرمند و بعد از اون به عنوان یک اسطوره اجتماعی، به عنوان کسی که مثل در واقع اساطیر میشن دیگه. که ما بهشون تکیه میکنیم، ما ازشون الگو میگیریم و این تجربه زیسته این آدم به دست اومده، واکنشایی که نشون داده، حضوری که داشته، به موقع و به جا بوده، همیشه سعی کرده در واقع شخصیت خودشو به عنوان یک هنرمند، به عنوان فعال، به عنوان یک انسان اثرگذار حفظ کنه. برای من
زمانی که لازم بوده اعتراض بکنن اعتراض کردن، زمانی که لازم بوده همراهی بکنن همراهی کردن.
دقیقاً من فکر میکنم که در واقع اهمیت آقای شجریان اینجوریه و ما اصلا اجازه نداریم بگیم نه تو چون مثلا 20 آهنگ گوش ندی نمیتونی عزادار باشی. بعد ما اون موقع دقیقاً شبیه آدمای مستبدی میشیم که خودمون ازش شاکیم.
یه سوالی دارم، آقای شجریان یه سوگیری سیاسی داشت که طبیعتاً یک سوی دیگه هم این ماجرا داشتش. اونهایی که آقای شجریان رو می ستاییدند قبل از ماجراهای
می ستودند، می ستاییدند چیه؟
می ستودند.
آها سیاهش بگیر.
اونهایی که آقای شجریان رو می ستودند و گوش می کردند، براشون خیلی مهم بود. من همش خودم رو میذارم جای اونا، چقدر تو ذوقشون خورد که احساس کردن که خواننده محبوبشون، هنرمند محبوبشون در یک ماجرای سیاسی شرکت کرد که یک سمت قصه ایستاد. حالا خود آقای شجریان معتقد که سمت مردم ایستاده،
درسته،
ولی به هر حال واقعیت اینه که یک سوی دیگه باز اون سو هم مردم بودن، به هر حال باید بپذیریم که بخشی از جامعه ایران بوده سوی دیگر این قصه. من همش ناراحت اونام که اونها هم میخواستن طرفدار باشن، هم میدیدن که فرد مورد علاقه شون توی یک جایی قرار گرفته که با اونا فاصله ایجاد
داره.
کرده.
من یه تجربه عینی از این قصه دارم، دقیقا تو همون روزهایی که اون جهتگیری سیاسی زمان
سال 88
سال... آره. بله، یه نوار فروشی بود که من تقریبا همه نوارهای زندگیم رو از اونجا خرید میکردم توی میدون تجریش.
همه نواراتو؟
تقریبا همه نوارهایی که گوش میدادم رو از اونجا میخریدم. بعد و فروشنده و در حقیقت مالک اون مجموعه از این تیپ افراد خیلی خیلی مشخص، تیپ بسیجی. آها. دقیقا با یه همچین تیپ
خس و خاشاک نبود؟
نبودم. بعد یه روزی رفته بودم که خرید بکنم، یه دوتا کاست جدید میخواستم بگیرم و اینها، یه آقایی که اون هم از هم تیپای همون فروشنده و اینها بودن، خیلی هم آدم های مهربون و خوبی هم بودن، خیلی جالب بود. حالا مثلا این قصه آقای شجریان و جهتگیریش و اینها هم خیلی پر سر و صدا شده بود. اون آقای خریدار با تیپ بسیجی اومد پیرن روی شلوار و یه محاسن نسبتا پری و اینها، اومد گفتش که از این خواننده خس و خاشاک چی داری جدید؟ اینقدر بعد یه خور وایساد اون آقا فهمید که چه قصه چی هستش، گفتش که دقیقاً از کی، حالا به شوخی داشتن دیگه اونا هم کلام هم بودن، گفت از همون فتنه گره دیگه، میدونی اینقدر یعنی
نشون بعد فتانه بهش میداد.
من نمیخوام بگم که این خیلی اتفاقا همینی که داشتی میگفتی چقدر جالب بود که الان داشتی میگفتی، برای من اون روزا بود که طرف موسیقی رو دوست داره، آواز آقای شجریان رو دوست داره، ولی جهتگیری سیاسی هم متفاوت از
خیلی خیلی این چیزیه که جنبه‌ای که نادیده گرفته شده به نظر من. دقیقا. و من مطمئنم، شک ندارم، تردید ندارم که آقای شجریان شخصا و قلبا همیشه دوست داشته، مثل هر هنرمند دیگه دوست داشته که در کنار همه مردم بله. باشه. و
ولی خب یه زمانی شرایط این گونه ای پیش میاد که دیگه قصه
بعضی وقتا یه بزنگاهایی هست که شما باید در واقع انتخاب بکنی، و اگر انتخاب در واقع درستی کرده باشی جایگاهت متفاوت میشه. میگم من فکر میکنم آقای شجریان به دلیل مجموعه از انتخابهایی که طی سالها، حالا نه فقط واقعا بعد از سال 88 داشته، از مرز هنرمند بودن رد شده و تبدیل به یک تو فرنگی بهش میگن پابلیک فیگر میشه، یعنی تبدیل میشه به یه نماد اجتماعی، تبدیل میشه به یکی از ستونهای جامعه که جامعه میتونه بهش نگاه بکنه، الگو بگیره. من فکر میکنم تفاوت آقای شجریان به جز حالا احاطش به موسیقی سنتی و نمیدونم دستگاه‌ها و ردیف و فلان و اینا، که خب خواننده های دیگه هم احتمالاً هستن در اون ساعت یا حداقل نزدیک، یعنی در یک لیگ باشن، مسئله اینه که یه چیز دیگه ایشونو جدا میکنه، اون شخصیت هنرمند.
خب، حالا در واقع تو این مداخله اجتماعی در بزنگاهی که به نوعی شاید ایران دو قطبی شده بود داری، اون موقع میگه که حضور آقای شجریان در صف گروهی از جامعه باعث شد که اون رو تبدیل بکنه به چیزی بیش از یک هنرمند. مگه نامجوی همچی کاری نکرد؟ مگه خیلی از
چیز داره هنرمنده دیگه نکردن؟ مثلا تفاوت داره زمان، این وسط اولا نقش داره بازی میکنه، میدونی، یعنی آقای شجریان از پیش از انقلاب، از سالهای خیلی طولانی پیش از انقلاب توی عرصه هنر و تو عرصه اجتماعی، حتی مثلا تو همون قبل از انقلاب هم باز جهتگیری سیاسی
نداشته. اصلا جهتگیری سیاسی نداشته پشمان اصلا آقای شجریان پیش از انقلاب.
نه
در واقع حتی من یه مجموع مثلا استوری از یه پیجی دیدم، اتفاقا حالا عجیب بود واقعا، آقای شجریان میبرد که میگفت مثلا این آدم شما اشتباه فکر کردین، اصلا خود حکومتیه، نمیدونم فلانه. یعنی اصلا از دیدگاهایی هم هست که دیگه اونها خیلی به نظر من رادیکاله.
اینم سختگیرانه است، اینم برخورد سختگیرانه است راجع به ایرانی که درش انقلاب رخ داده، در اون بحبوحه بحث بر سر چیزهای مختلف زیاده، از جمله
آرمان‌های بزرگی وجود داره برای مردم. اینم یعنی ما باید اینو در نظر بگیریم که اون زمان که انقلاب شده، چون الان خیلی مثلا میگن من نبودم دستم بود، همه اینجوری ان که ما که نبودیم، ولی واقعا یه انقلاب بزرگ توی
نگاه کنید من همچنان سر حرف خودم هستم. آقای شجریان حتی قبل از انقلاب هم تو اون جریان استعفای دست جمعی هنرمندان به 17 شهریور، به اتفاق 17 شهریور حضور داشته.
ولی واقعیتش رو بخواین، بعد از حالا اون گروهی که ماندنی اشاره کردن که میگفتن که آقای شجریان هم با حاکمیت خیلی نزدیک بوده و اینها، اونها معتقد بودن که برای دوره ای از زمان که موسیقی در ایران مسئله حادی بوده، تنها صدایی که به گوش میرسیده از رسانه ها از جمله رادیو و تلویزیون مطلقا صدای آقای شجریان بوده، تا آقای شهرام ناظری کم کم میاد بالا، و بعد مثلا بعد از امیر کبیر، سریال امیر کبیر، صدای علیرضا افتخاری رو ما میشنویم،
بعدن آقای اصفهانی مثلا اصفهانی تبدیل میشه به یه چیزی بین پاپ و سنتی در واقع قرار میگیره،
یا بهرام حصیری یه دفعه تبدیل میشه به دقیقا نماد همون صدای گلپا که قبل از انقلاب بوده و اینها. ببینید همه اینا فراینده تدریجیه که رخ داده، و من راستش بخوای، یا مثلا آقای شجریان میگه که موسیقی رو معلومه که حزن انگیز من خوندم به خاطر اینکه زمانه ایران اینطور بوده. ولی واقعیت اینه که قبل از انقلاب هم داریم میبینیم که همونطوری میخونده، یعنی تو جشن هنر هم
سبکشون بوده، اصلا
سبکشون بوده. اینکه اینا رو پیوست بکنیم به اینکه من از ابتدا یک انقلابی بودم،
نه انقلابی نه، نگاه کن، من جملم اینه که آن چیزی که باعث میشه که آقای شجریان جدا بشه از خیلی زیادی از هنروران و هنرمندان و خوانندگان و آوازخوانان،
هنروران رو بگیم که منظور سیاه لشکر نیستش، از واژه هنرور به معنای هنرور داره استفاده،
هنرور یعنی کسی که شغل هنر داره.
آره، چون ما توی سینما به هنر
خودش سیاه لشکر میگیم هنرور. بله. نکته من اینه که این برایند یک طول زمانه، یعنی مربوط به مثلا یک اعتراض نیست، مربوط به یک فرایند آوای میدونی، یعنی میخوام بگم که این فرایند زمانه که معلوم میکنه که یه هنرمند کجایی.
کاملا موافقم.
چیزهایی که گفته و حتی چیزهایی که نگفته.
اینا خیلی مهمه، یا کارهایی که نکرده،
یا حتی مجموعه، یعنی حتی مثلا یه قیاس کوچیکی شد الان درست نباشه، یه ذره مدل خاله زنکی عمو مردکی چی میگیم،
این که یه چیز ترکیبی داشتیم،
مثلا بچه دوتا خواننده سنتی مثلا بچه آقای ناظری
چرا اینجوریه؟
دوست داشتنی نیست، حداقل به سلیقه من، یعنی اینجوری هم که
همایون نیست
ولی همایون یه شخصیتی داره که آدم میتونه بگه به به تربیت خوب، یعنی این ماشاءالله. میدونین چی میگم؟ یعنی مجموعه ای از چیزهای دیدنی و درسته. نادیدنیه بلد. اضافه حرف نزدنه، حتی یکیش میتونه اضافه حرف نزدن،
حتی اضافه نخوردن هم هستش. ماندنی من حالا پوز بدم که بابام و آقای شجریان و گروهی از در واقع اهالی موسیقی با همدیگه همکلاسی بودن در کلاس آقای مهرتاش، استاد اسماعیل مهرتاش، در دهه 40 و 50،
در زمان طاغوت.
بله. و من پدرم همیشه تعریف میکردن که آقای شجریان هرگز سرخ کردنی نمیخورد و حتی در واقع تا الان هم من شنیدم که حالا نمیدونم افسانه آقای شجریان یا نه، ولی از نزدیک هم... در طول عمرشون
پس شاهکار بینش بجو چی درست میکرده تو؟
نه ای شاهکار
من فقط به شنونده‌ای که ممکنه هزار سال بعد بشنون این پادکست رو بگم که شاهکار
در زمانه ما یه شاهکار وجود داره،
شاهکار بینش پژو که در اینستاگرام خودش یه چیزایی نوشت بعد از فوت آقای شجریان، که
نه فقط در پیج خودش، زیر پست تمام سلبریتی‌ها هم نوشت که استاد شراب انداخته بود و ما رو
بیا خونم
بابا چی درست کرد، نه کلکل آشپزی داشتیم،
آشپزیت عالیه، بیا ببینیم رقابت کنیم، من هر هفته یه هفته من یه هفته شما.
آره از این میمای هست مم درست میکنن اینجوری که مثلا استاد شجریان الان اینجوری چشاش اینجوریه که نه اصلا کی اینو دعوت کرده بود خونه من، این با کی اومده بود خونه من، ما تو رو اسکل کرده بودیم اون شراب نبود.
حالا من که
واقعا خیلی شاهکار دوست دارم،
از من متنفرم از شاهکار بینش بجو،
ای بابا بخیر،
به خاطر اینکه همه کاراش اضافه کاریه، همه کاراش، یعنی تمام رفتاراش رو مخه،
حتی اون اشعار وطن پرستانش هم ماندنی تو باش مشکل داری؟
بله
راجب کوروش کبیر،
کوروش فرمان میدهم وای میخوام بمیرم، اون لحظه که گوش میدم میخوام بمیرم،
منم کوروش پادشاه جهان، پادشاه بزرگ، پادشاه داد، اعلام میکنم تا روزی که من زنده ام این آیین و رسوم تمام ملت ها محترم است، اعلام می کنم من سلطنتم را به هیچ ملتی تحمیل نخواهم کرد.
چرا نمردی ماندنی؟
الان یه جونم کم شد، همین الان که پخش کردین یه جونم کم شد.
چی بشنوی خوب میشه؟ یه دونه اضافه میشه.
وای نمیدونم واقعا الان نمیدونم چی میتونه بشوره ببره.
یه دونه کار دیگه از شاهکار گوش بدین.
نه.
آره اگر که
خب دوباره یه جونه دیگه اش کم میشه.
یعنی ادای چیزی که در ادای میخواد دوست داره مثلا مدل فریدون فرخزاد باشه، حالا من کار ندارم با گرایش سیاسی فریدون فرخزاد، ولی به عنوان یه شومن، به عنوان یه خواننده، اصلا به نظرم در یک سطح دست نیافتنیه.
شومن خوبی که هست که
بی‌نظیره. نه اصلا من میگم
شاهکار، میگم
نه
شومن،
شاهکار تو هیچی خوب نیست، شاهکار حتی تو شاهکار بینش پژوه بودنم بده.
من یکی از عزیزانم رو
حتی توی اون دکتراش هم بده، یه جوری دکترای مدیریت شهری خودشو داره،
پزشک نیست.
نه بابا یه دونه مدیریت شهری داره، یه جوری رفتار میکنه دکتر سمیعیه.
آخه کدوم مامان بابایی تصمیم میگیرن اسم بچه‌شون رو بذارن شاهکار؟ من سوالم اینه،
شاید منظور پدر مادر این بوده که این شاهکار ماه،
متاسفم
شاهکار خودشون بوده.
خب این نشون میده که در هر حال دیگه
دلم نمیخواد با اسم آدم شوخی کنه ها، ولی یه جوری خودش این ادا رو در میاره، بعد پیج اینستاگرامش برای من واقعا مثل یه تیر زهراگین تو قلبمه.
حسودیت میشه؟
چی؟
حسودیت میشه؟
به اون شلوار قرمز و همه چیزای گوچی گوچی با دندونای لامینیت اینجوری خندیدن. آره نه به همه چی حسودی
کنترل کن خودتو، چی میخوای پخش کنی؟ یه چیزی پخش کن که بشوره ببره.
باشد که شکوفت در دل هر آباز بومبا با بومبا بادی با بومبا بادی با بومبا بادی با بومبا
شاهکار میسازیم. همه چیش دروغه، فیک، کنسرتاش فیک بود، همه چی دندونش فیک، خندش فیک، وطن پرستیش فیک، سیاسی بودنش فیک. آقای فرخزاد اجازه نداری آهنگای آقای فریدون، گفتم چیز آقای شاهکار میسازیم اجازه نداری آهنگای آقای فرخزاد رو بخونی؟
دلش میخواد بخونه شما کوتا بیا،
من خدمت
در اون حد و اندازه ها نیستی.
من اجازه میدی
تو هیچ شاهکاری نیست.
من بگم، من خدمت شنونده های هاگیر واگیر بگم که این حال عجیب ماندنی به دلیل اینه که پاشون شکسته، درد میکنه. چی شد ماندنی؟ پا چی کرد؟
یه بحث. آره
چی که چی بگم دیگه، بی احتیاطی و اهمال کاری و نمیدونم این چیزا دیگه.
نه این نبوده،
یه بدشانسی. آره
نه این نبوده. چشت زدن ماندنی؟ چشت زدن
تقصیر لایف استایل لاکچریه
تو چشم.
هی همرم میذاری تو اینستاگرام.
ببین من برای چی آوردم؟
میدونستین که علم ثابت کرده چش انسان انرژی داره ها؟ انرژی منفی، انرژی منفی.
صدای چشم
صدای چشم از اینایی که رد و برقم میزنه بیرون.
آره آدم ها باید چشم.
ببین برای چی آوردم ماندنی؟
همه باید عینک آفتابی بزنن
یا آینه.
بیا اینو بگی آویزون کن به خودش. این خرمهره است.
حالا خرمهره که
اینا علم ثابت کرده ها، من یه آل دانشمندا گفتم
رنگ آبی میدونی که ویژگیش مال رنگ آبی. بعد میگن رنگ آبی چش... جاذب انرژیه.
ببین اینو ببین حالا این علم تخم مرغیه.
تخم مرغ همراهتونه؟
آره میخواد تخم مرغ بشکنی
نهار بخوری
و ببینیم کی چشت زده. ما باید بفهمیم.
تا حالا ندیدی تخم مرغ میشکنن؟
دیده بودم، سعادت نداشتم که تا الان پیش متخصصش باشم.
پژمان
همیشه همراهتونه.
شما بردن پژمان تخصصش در تخم مرغ شکستنه.
چیز کن یه جورابت یا شال گردنی نمیدونم این چیزا یه چیزی از
جورابمو بالا یه ذره
در
زشت بولیزتو درار بده من چرک دیگه
نه چرک نه تمیزم
خیلی تمیز نگه
تمیز آقا چرک
امروز که از توی کمد در نیوردی بپوشی
امروز از توی کمد در بردم
در رسی من
بکن و بده
کسی نگاه نکنه
نه بابا ما این خودیم بده آها بده میدیم
ببخشید آسین حلقه یه زار از خواب شدم
آسین حلقه منظورش رکابی
عرق گیریه
بده من
بروسلی اکثرش ببخشید
زیر این لباس به این شکلی اینو پوشیدی
یه دونه بروسلی داشتم ولی این شادمرقیلی رو پوشیدم
بفرمایید
این بعد چیکار کنم تو اون بپیچیمه که بوی منو بگیره
بزن تو بوی
من قدیمی ها یه چیزی میدونستن ها همه چیش اینا برنامه‌ریزی شده است انسان داره برمیگرده به دانش کهن
خودت میدونی
اینا فراموش شده است میدونی تو مصر رو
بچا بیا شروع کنیم
استقدوس بخور ماندنی
استقدوس
بخور
اون کارتونه رو یادته
آره برای شهامت یافت
ولی یه چیزی که میگم کای مرغ بخور خیلی اینجوری
کارتونه رو یادته؟ کارتونه رو میرفتن استو خود دوست پیدا بکنن
آقا دیدی گفتش که پای مرغ رو مسخره کرد کسی که پای مرغ میخورن
نه من خوشم نمیاد یه جوری پای مرغ
خب ببین
میگم پای مرغ
نگاش نکن
بعد میگم اون ژله روش رو بردم من دیگه حالم سبز میشه
ژله نه ژلاتین
ببینید من به شما بگم که بخش جدی از مردم مجبورن که سوپ پای مرغ درست بکنن بخورن برای اینکه مرغ خیلی گرون قیمت تر از گذشته شده
ولی قبلا که
کلا زیاد گوشت مرغ دوستن
نه اصلا قبلا که مرغم ارزون بود پای مرغ طرفدارای خودش رو داشت
پای مرغ
خیلی هم خوش طعمه
به هر حال یعنی منظورم اینه که وقت نگن که شما درد مردم نچشید
داری ماندنی امروز اصلا اومده مسخره کنه اسم
شما من کاری ندارم اسم شاکر بینش پژوه ولی خودش آدم افتضاحه
واس کرده. آقا برگردیم به این چش زدن شما
بریم. کی فکر میکنی چشمت کرده باشه؟
والا
بذار من اول اسم رو بنویسم.
اسم رو بنویس بنویس.
فرآیندش بلدی ماندنی؟
من دیدم تو فیلمای قبل از انقلابی و اینهای
خب
فیلم فارسی می‌بینی نه؟
زیاد دوست دارم.
من چیز
گلپریجون هم
می‌بینی. سیاوش اون رو ولش کن. چیز تخم مرغ آوردی؟ زغال آوردی؟
زغال بفیا اینم زغال خوب رفیق نه آقا
رفیق خوب و زغال خوب.
خب خب دیگه صحبت نکنید خیلی بحث جدیه. شما هم تو ذهنت داری که کیا احتمالاً چشم می‌زنه؟ بذار اول از خیلی نزدیکا
یعنی ایش خانم شکیبا
نه خانم زنم که نمیتونه
بها خودت هم میتونی خودت
آقا من یه خونه بیشتر ندارم دیگه نمیتونم نرم اونجا میام مجبورم بیام خونه شما شکیبا این من مطمئنم که تو
صحبت نکن گوش بده
اگه گفتین چه فیلمی اینو میگه
چه فیلمی
اگه گفتین یه فیلمی هست که درباره میگه میگه جخ چش خودی بیشتر کارگره
البته از روی خواستن
ما تازه دور هم جمع شدیم امروز که سر حال تر از دیروزی
بگو ماشالله زول بیا امان از چشه بد جخ چشه خودی بیشتر کارگره البته از زور خواست
عشق سپر بلاست مادر نگاه عاشقاره داره امروز
ماندنی نفیل مادر اثر آقای علی حاتمی
خب من شکیب خانم رو نوشتم خودت ماندنی
خودم که نمیتونم خودم
چرا چرا عزیزم چرا
چرا من دو شخصیتی هم
چه ربطی داره خودت تالا نشده یه کاری کنی ذوق کنی
ذوق کردم ولی خودم
میتونی چش بزنی
خب اگه این
طوره شکیب خانمو زدم شما
خب سیاوش جان
چرا من
چرا شما نه
ببخشید ما دارین واقعا
این فکر چند باری هم به من گفتین که اینت خوبه اونت بده نه من فلان
خب
سیاوش جان ببخشید چش تو چشین
من که خودم
الان استاد من هستم
من خودم الان چیزم
ببینید ما فرق نمیذاریم ما فرق نمیذاریم
آقا به نظر من
گذشت تموشو ولش کن خب
کلیتاک خیلی چشش دنبال این پیج و پادکست من آره.
پادکست رو بهش میدونی جان کری هم خوب نیست چون پای اونم شکسته بود
جان کری حل گذشت خب دیگه کی
پادکست رو بگیم
مهسا نعمت افرا سیابی اینا همه من میدونم
همسایی منشایی ها نمیبیننت
نه یه همسایی روبروی داریم خیلی دیوانه هست بچه هم خیلی داد میزنه
بچه داد بزنه
خب استرا
پرچم مرچم داشت
احسان طریقت
اون شب با هم صحبت
پرچم سفید منظورت
آره چی گفتن
احسان طریقت
پشمان گفت پرچم مرچم گفتم پرچم سفید
آقا دیگه کی بود دیگه
نمیخوام بگم
ولی کیمیایی
آقای آر مسعود کیمیایی
خیلی من چند بار گفتم گوشم رسی
چیز زده
ماندنی
بابا ما گفتیم زدیم شما بگین زدید
پر انرژی
دیگه کی
خب دیگه
کیو بگم من کسی رو ندارم
بذارین یه چند نفر دیگه ای بازیگر خانم مهناز افشار
اون برای چی
به ما نداره مسائلی بوده رضا گلزار البته خودش هم حالا کرونا گرفت
رضا گلزار
نوید محمدزاده
آقا یه پادکستر اصلی رو نگفتی دیگه بگید حالا من
بگو
بگید من میگم
علی بندری
شکست.
علی بندری
شکست
علی بندری
خجالت بکشید جفتتون از من عذرخواهی کنید
من
از من عذرخواهی کنید
تعریف کردم
شدید زردی
بریز دستونو بگیرید
دستونو بگیرید لباسش بده من بینه خب
علی بندری چه کاری
خجالت کشیدید
تو به ما یه 20000 تا شنونده رو ندیدی
به حقانیت من ایمان آوردید از روز اول گفتم هی اسم علی بندری رو تو این پادکست نیارید
دل چنل
بی و بی پلاس اون نمیدونم چی و اینا
ببخشید شما فشار حد اکثری آوردید روی اسم علی بندری
فشار حد اکثری که جهان داره به ما میاره فعلا
آمد بکرم که پژمان وارد کرده
الان اینو بدش کنید آقا این تخم مرغ داره هدر میره کفاتو بیار بالا ببینم
فویا عوض
زردشو میمالیم به کف پاش دیگه
با زردچوبه بعد بشه
ببین اون زما درست میکنن اون بحثش جداست این برای چش زخم است
بعد چش زخم اینو بعد بمالی بهش
زرد رو میمالن به اونجایی که آسیب دیده شما سوردی
به اونجایی که آسیب دیده خدا رو شکر مثلا آب که بعد بریزه اونجایی که سوخته
آره خوب شد تخمه چشتون در واقع وقت خدا نکرده
خدا رو شکر
آسیب نیده بود
آره دیگه خوبه
خب فهمیدیم برای چش کی دنبال ما
من یه لحظه برم دستمو بشورم ببینم شما ادامه بدید
دستتون بشورید
سیاوش جان دیدین علی بندری نگاه کن ما هی ازش خوب گفتیم یارو یه میلیون تا شنونده داره اصیل
این صحنه آرایه پژمان نشد تو
ولی من اعتقاد
بده.
دارم
باش
من
بده.
اعتقاد دارم
آها بده
یالله
این دل پاک و خدا از ما نگیره
چی گفتی خوش سر من
من گفتم که
میشنوم قاعدتاً چی گفتید دیگه، ولی حالا خودت بگو.
گفتم که من واقعا تعجب کردم از این که من اصلا اعتقادی به این چیزا ندارم.
اعتقاد ندارم، ببخشید، میگم اعتقاد ندارم، اعتقاد ندارم و برداشته تخم مرغ همراش امروز
اومد. یعنی آقای دکتر نوروزی شما دیگه چرا
به علم اعداد اعتقاد نداری؟
نه
چرا ابجد حوز اینا اعتقاد نداری؟ من خودم رفتم تا الان کلی چیز گرفتم، نوشته گرفتم برای آدم، اصلا همین که به اینجا رسیدم روشم هم همین بوده.
من به جیش بچه نابالغ بیشتر اعتماد میتونم بکنم.
چه فیلمی؟ چه فیلمی؟ ای گفتین چه فیلمی؟ این بازی جدیدمون.
هنرپیشه.
آقای محسن مخملباف که خانم معتمدداری میگه که امیرعلی جیش کن، جیش کن، زندگیم به جیش تو بسته است.
پدر زهده داری با من شوخی میکنی؟
این شیشه آب باطل و زهره، ورش دار، با شاش پسر نابالغ که ترسیده باشه پیش میکنی، میریزی تو چایی و رخت خواب اکبر، بعدم یه تخم عقربه باید بذارم رو شکمه.
یاله باری تو، باری این تو دیگه جش کن، این تو بهت میگم جیش کن، جیش کن اینجا.
نمیخوام.
تا جیش نکنی نمیذارم از اینجا.
نمیخوام.
جیش کن، به خودت تلقین نکن، به جیشت فکر کن، خودش میاد.
میگم نواسه میمونیم تذیب میشه.
میدونی که زندگیم به جیش تو بسته است، تا جیش نکنی نمیذارم از اینجا بریا.
میگم به روسی نایندن.
مگه نمیدونی به هم اکبر از دست میدم؟ جیش کن،
خودشم نمیاد.
جیش کن،
جیشم نمیاد.
جیش کن، جیش کن، جیش کن، جیش کن،
جیش کن، جیش کن.
اکبر جون، من دیوونم؟
نه، من دیوونم، من دیوونم که شدم به خاطر یه مش دلار، به خاطر یه مش پول خورد. تو شاعری؟
بچه را هره میگن من دیوونم،
اونو برکی که شاعره میگن دیوونه.
خیلی
آره.
خیلی
چیشا به کار می جیشه. بچه نابالغ همیشه کمک کرده، میریزن دم
می
در. آها. یه دعایی رو داخلش میندازن، این کارا میکنن که جزو متریال اصلیه، ماده مواد لازم برای باطل و سحر.
ببین مواد لازم، بعد مثلا وقتی میخوام بنویسن میریزن بچه جیشو یا جیش بچه،
جیش بچه نابالغ دقیقاً واژش اینه.
ولی به نظرم متریال درست اینه که میریزن بچه جیشو.
بچه جیشو
که هر وقت بخوای
نیازش، اون بچه طلاست، اون بچه میتونه بگه من 3 سالگی کار میکردم، چیکار میکردی؟
میگم بچه‌م جیشو.
ماندنی میگفتی که این بازی از این به بعدمون هستش، فیلم و اینا.
بله، ای گفتی شبیه چه فیلمیه؟ خود این بازی هم شبیه دو تا فیلمه، تو دو تا فیلم بازی اتفاق میفته
که درباره یه چیز رو میگن.
حواستون باشه، اینا دارن با این کار میخوان منو اوت کنن، چون میدونن من فیلم گوش نمیکنم.
بله. فیلم نگاه نمیکنم.
یکی تو فیلم لئون، اونجایی که در واقع خود شخصیت لئون و بازیگرش چیه، ناتالی پورتمن، میاد یه صحنه‌ای بازی میکنه. لئون نمیدونه
ناتالی پورتمن این بچه است، دختر بچه است.
الان دیگه واسه خودشون خانوم شده،
ماشاءالله.
چشاتون گرفته بعد
بزن به تخته.
چشم ما فقط نگرفته، دنیای چشاش گرفته. اون ببین چه باطل و سحری داره که
اون یه بچه نابالغ همیشه همراهشه.
استخدام کردن بچه همجور دارن مایات بهش میدن،
تخم چیز میشونن. شطور مرغ،
شطور.
یا خدا، آره، برای اون نوشتنی سخت میشه. یه فیلم دیگه هم هست که این کار میکنن.
چه فیلمی؟
یکی از فیلمه خیلی مورد علاقه منه، ولی برای کسی که
در باره الی
فیلم مورد علاقه شما که
تو اون چیز بازی میکنن، تو اون پانتومی بازی میکنن، شعله،
شعله، شخصیت محبوب جبار سینگ
نگاه میخونه
بلدن دیگه.
Oh,
برای هزارمین بار این آهنگ رو تو 17 تا پادکست شنیدی.
17 یعنی که دو قسمت دیگه بیشتر نمونده.
ای بابا سیاوش تا میگی 17 میگه دو تا بیشتر نمونده. بس دیگه.
چرا؟
نوار به
خاطره همه ایران.
کامنت ها رو کامنت های پای پادکست رو گوش میدین.
میگن که شما زیاد صحبت می آره.
اونو که میگن حجم زیادیش هم میگن. بعضی
میگن چی میزنین؟
آره
من تا حالا ندیدم هیچ چیزی میگن.
آقا چند تا شنونده داریم؟
جیش بچه نابالغ میزنیم.
والا عدد که بالاست. عدد بالاست. چند تا؟ قسمت آخر البته شما آمار دقیق تر رو داریم ولی
میخوام ببینم شما هم دنبال کردید.
من دنبال میکنم. قسمت آخرمون 20,000 تا رو گذرون. قسمت اولمون هم جز خیلی پرشنونده هامونه، اونم فکر کنم 20,000 رو گذرونده. قسمت 15مون نزدیک به 30,000
آمارو بگو دارم براتون.
آمار از کجا داری؟
من ولی میرم توی شنوتو میبینم ولی شما آمار اصلی
مثل آمار چیزه، مثل آمار کرونا است که باید ضرب در 2.2 2.7 2.3 شاید بکنی.
من نمیفهمم این ماجرا چیه که اینقدر ما همه راجبش صحبت میکنیم. آمار زیاده دیگه، مثل همه جای دنیا.
یعنی همینجوری بگیم آمار زیاده هم ده. آمار تو دارم میدونی، هر جا بدی دنبالت میام. اول از همه اینه که خیلی ممنون که
چه داد
میزنی،
چه داد میزنی.
دلم خواست. چی شد دلت خواست؟ منم دلم خواست. ماندنی شزم گروه ما. یعنی هر چی میگی بلافاصله یه دونه آهنگ
بزنه دیگه، داد میزنه دیگه، میبینی که.
اما چیز اینی که سیاوش میگی که حالا آمار چه فرقی داره، آمار کرونا چرا اینقدر حرف میزنیم. خب
من گفتم
آره گفتی فقط همینی که زیاده کافیه دیگه.
نه دیگه، ما باید فکر کنم اینه که چقدر در واقع هر یه دونه‌اش هم دردناکه. گاهی وقتا تکرار اعداد باعث میشه که
تو فقط میفهمی منو. من منظورم حالت این نبودش ولی حالا
همین بود سیاوش، من میدونم.
چرا منظورم؟
منظورم
تو زورت چیه؟
ببینید من میخواستم بهتون بگم که فرمایش شما درسته پژمان جان، من دقیقا منظورم همون موضوعیه که ماندنی میگه. واقعا این که درگیر این بشیم، آمار زیاده آره، ولی اگر یه دفعه آمار بشه 50,000 تا 60,000 تا به نظر شما فرق داره با 100 تا 200 تا؟
خیلی فرق داره.
قبول دارم ولی به هر حال ما داریم
نگاه کن، آمار یه ابزاره، یه عدد نیستش فقط.
آها
میدونی، یعنی اینجوری نیستش که این آماره برای ما یه عدده، حالا چه 50,000 باشه چه 100 تا باشه چه فلان، بعدم به خاطرش فقط ناراحت بشیم بگیم ای وای چقدر ناراحت.
آخه تو مطب دکتر من دیدم که یکی گفتش که رسید به مثلا 300 تا، یکی برگشت جواب دادش که آقا اینا دروغ میگن، هر زمان دلشون میخواد میبرن بالا، هر زمان دلشون میخواد میان پایین.
البته که این امکان وجود داره. خب اینا این چی بود تو دوره اون ریاست جمهوری پیچیده و اینا، این گفتن خط ماره میکشن نمیدونم بالا میبرن
آمار خطی و آمار نقطه‌ای و...
یعنی بازی کردن با این آمارها شدنی هستش ولی نکتهش اینه که به هر حال اینا آمار هستن و این آمارا ابزاری برای تصمیم گیری و تصمیم سازی. یعنی اگر من بدونم که مثلا تعداد درگیر کرونا چه تعدادی هست، روزانه چه تعداد داره کم و زیاد میشه، من چند تا تخت خالی دارم، چند تا تخت اصلا آماده به کار بیمارستانی دارم، بعد میتونم دولت مردای من تصمیم بگیرن که
آقا سختش کردی
اگر درست تصمیم بگیرن دیگه. اگر درست تصمیم بگیرن
وقتی دولت مرد اومدن سخت شد
دیگه، پروژه رو زیادی سخت کردن.
ولی همین، یعنی میخوام بگم که آمار از زندگی روزمره یعنی از توی خونه من آمار معنیدار هستش و اگر من داشته باشمش میتونیم خیلی. اتفاقا توی چیز توی توییتر دیدم که یکی دوتا از بچه‌هایی که مهاجرت کردن حالا تحصیلی هم عمدتاً نوشته بودن که ما مثلا روز اولی که رفتیم از ترس اینه که نکنه با این پولی که دانشگاه بهمون میده نتونیم زندگی رو گذرانش رو انجام بدیم و بگذرونیم، نوشته بود که مثلا تو اکسل تمام خرج و مخارجامو نوشتم و فلان اینو، مثلا بعد از مثلا ماه چهارم دیدم که چقدر خوب من میتونم کنترل کنم. یکی اومده بود نوشته بود که من الان 7 سال توی آلمان دارم زندگی میکنم و تمام زندگیمو توی اکسل وارد کردم. واقعیت اینه که این ابزار خیلی کارآمد هست.
منم اعتقاد دارم که همینطور هست، یعنی آمار واقعا
فقط دسترسی به ببخشید فقط دسترسی به آمار کار سختیه.
همینطوره، آمار شفاف درست. من فکر میکنم که مثلا حتی خود ما الان به عنوان یک در واقع تولید کننده محتوا که حالا میتونه وجه اقتصادی هم تا حدی داشته باشه که یه کسب و کاری هم بشه، همین که بدونیم چه تعدادی آدم ما رو شنیدن. راستی چه تعدادی آدم تا الان ما رو شنیدن شما میدونین؟
حدود داره میشه 300 هزار تا فکر کنم نه
اگر نگذشته باشه فکر کنم
کم کمی بالاتره بله بله
300 هزار بار تا الان شنیده شدیم دم شمایی که داریم ما رو میشنوین
خیلی ممنونیم
شما هر کدومتون که ما رو میشنوین بخش از این 300 هزار تا بودین
از توی مجموع پلتفرم های مختلف چون جاهای مختلف داره منتشر میشه چیزی نزدیک به 360 خورده ای هست
چقدر جالب و اینکه ماشاءالله ماشاءالله
چش یه دونه از اون تخم مرغ بود
هنوز پادکست داره خوب کار میکنه ولی بعد یه نظرگیرم به پادکست آویزون کنیم گوشه کاور مون یه دونه از این خرمهره ها بذاریم و اینکه اگر مثلا بدونیم که چند تا خانوم چند تا آقا میشنون اگر که بدونیم تیه مثلا چه بازه سنی ما رو میشنون یه نقشه راه به ما میده
بله، بله، بهش میگن مخاطب سنجی که خیلی هم کمک میکنه برای مسیریابی و مسیرسازی. حالا من به شما بگم که خیلی هم من به آمار بی اعتماد نیستم، یعنی
فقط به بیفایده
به آمار مشکوکی. زمین که مشکوک هستیم، هممون مشکوکیم، شاید بیشتر از همه ما سهراب سپهری، ولی میخوام به شما بگم که گفتید که آمار معتبر یافتنش سخت میشه.
بله.
به شما بگم که اتفاقا اسپانسر این اپیزود 17ام هاگیر واگیر مرتبط به دنیای آمار
همتونو داره،
آمارمونو داره.
خیلی ولی سوسکی رفتیم تو اسپانسرا
دیگه.
نه ولی خوب ببین واقعا یه چیزی صادقانه به مخاطبمون بگیم، زمانی که ما با دوستانی که در واقع اسپانسر ما هستن در ارتباط شدیم، واقعا خودمون از کسب و کارشون خیلی شگفت زده شدیم. یعنی اصلا خیلی کسب و کار جالبی که من نمیدونستم وجود داره، ولی وقتی فهمیدم خیلی خوشم اومد. پس میریم معرفیشون کنیم. 3 2 1
ایردا، مرجع آمار ایران.
آمار همتونو داره ایردا.
ایردا یک مجموعه است، یک استارتاپ بوده که آمارهای رسمی رو جمع‌آوری میکنه و یک جا در اختیار شما میذاره. به چه شکل؟ تا همین الان که ما پادکستمون داره پخش میشه، بیش از 10,000 آمار رسمی که از بی نهایت جای مختلف دیگه، از آمار نمیدونم ماشین، آلودگی هوا، جمعیت، بیماری، هر چیزی که شما فکرشو بکنین، آمارهای رسمیشو جمع‌آوری کردن و قراره تا پایان سال به بیشتر از 30,000 آمار رسمی برسه.
و اگر که چیز باشه میتونن برامون آمار اختصاصی تامین بکنن، یعنی درخواست مشخصی، مثلا من فکر کنید یه دانشجوی پژوهشگری هستم که میخوام راجع به یه موضوعی کار کنم، نیاز به آماری دارم که توی سایتشون وجود نداره، میتونم درخواست بدم و حالا با یه هزینه‌ای بر من این آمارو تهیه
و اتفاقا برای دانشجوها و محققین و اینا در واقع شرایط قیمتی خیلی خوب هم دارن، از اشتراک یک ماه یک روزه تا همیشگی دارن. ممکنه که حالا شما فکر بکنین که واقعا آمار به چه درد من به عنوان یه آدم الان میخوره، این که چی آمار مال سازمان
من
هاست.
بگم که توی صفحه اصلی یا وبسایت ایردا اگر برین میبینید که دسترسی رایگانی گذاشته و توی این دسترسی رایگان اتفاقا کنجکاوی برانگیز دیگه، دانستنش بدم نیست. مثلا اینکه جمعیت روزانه کل کشور رو میگن، نرخ تورم ماهانه رو میگن، اونی که شاید اونی که شاید برای ما یه خورده مهم باشه، فوت شدگان ویروس کرونا رو بر اساس ثبت احتمالاً بهشت زهرا یا در واقع جاهای مختلفی که گواهی فوت صادر میکنن و دفن رو انجام میدن، مبتلایان به ویروس، ارزش خالص فروش حقوقی، یه عالم محبوب تریناشو براتون بگم که حدس میزنید محبوب ترینش چیه؟
قیمت دلار،
قیمت دلار،
چیز
قیمت سهام.
آفرین، شاخص روزانه کل بورس یکی از پرمخاطب تریناش،
یا من چقدر شرسناکه،
یه بورس کوچولو،
یه
بوس
بود اونا.
مال
بوس کوچولو فیلمی از بهمن فرمانارا.
بله.
و جدیدترین آمارها مثل قیمت روزانه سکه بهار آزادی، طلا،
اون البته همه میگن، اون خبر بعدیه که همیشه زود میرسه.
آره.
خودش سری تو اینستاگرام باز میکنی، سکه بالا یه دفعه 11 میلیون نمیدونم توف به فلان چیز، به بهمن چیز،
که البته شده
جان
دلار ارزون شده.
بله، پول ببریم تو
بستگی داره. سوالم اینه
چی پول ببریم؟ چقدر این الان
اسپانسر
دلار اسپانسر ادامه بدید.
آها ببخشید،
اسپانسر برگردیم، ببخشید. ولی مسئله سر اینه که حالا گفتی که دلار اومده پایین، معلوم نیست زمانی که داره پخش میشه داره بالا میره یا پایین میره، یعنی ما نمیدونیم.
آره اینم نکته مهمیه.
و خود این بالا پایینام تو هم دیگه است.
بچه‌ها بذارید من چند تا از این آمارای جالب ایردا رو براتون بگم. تعداد دوربین‌های کنترل سرعت در جاده‌های کشور. یه داره میگه که مثلا در هر سال مثلا چند تا دوربین اضافه شده. خب، و از این
و بعد میشه آمار فوتی‌های حاصل تصادفات رانندگی. بله، رو مقایسه. بله. کرد، از توش یک استنتاج علمی به دست آورد. آره. که تعداد دوربین‌ها
یا جریمه ها
بچه‌ها تعداد تولید تخم مرغ
اوکی.
آمار تو
چجوریه آمار؟
بذارید دراتون بگم الان. بذارید
من نمیدونم خندش چیه این تخم مرغ مثلا. حالا چون می‌خوایم ببینیم که چطور ابزار کار چشم رو میتونیم پیدا کنیم. می‌خوایم
ببینیم آره می‌خوایم ببینیم چند تا چشم خوردن و اینا.
مشکل گشایی.
سال 1393 تعداد تخم مرغ‌هایی که تولید شده 777119 دونه بوده.
چی؟
کمه.
700
بذار ببینم یه لحظه بذار ببینم این چیه. شاید آها شاید یه ذریبی داره. شاید یه ذریبی داره.
زایمانشون بیشتر از حرفاس مرغا.
بابا تعداد مرغا
بذار ببینم. بابا صف کن.
بعضی خروسا
تعداد تخمایی که تخم مرغی که شما خوردین چند تا بوده؟
من زیاد.
ببخشید.
خب سفیده. چون تو حجمم الان.
تو حجمی تون ماهی هم می‌خوری دیگه.
بچه‌ها نمی‌دونم این عددی که نوشته، چون الان من فقط دارم تصویر نمودار رو می‌بینم، نمی‌دونم که ضریب عددش چنده. حال
لطفاً برید به وبسایت ایردا مطالعه
بشید.
اینستاگرام هم دارم.
ببخشید. سال 1393 777119 تن تخم مرغ
تعداد نیست تونشه. خب پس خود واحد شمارش تخم مرغ تون ماهیه. پس فهمیدی
نه تون مجید جان.
نه ولی یه چیزی که مثلا بعضی از آمارها خیلی جالبه، دلیل این که خوندن آمار حتی میتونه جالب باشه. من یه دوستی داشتم که این اطلاعات بیهوده داشت. خوراکش هم این بود که هر وقت میشستیم مثلا وقتی دختری تو جمع بود
پایتخت کشورا رو میگفت،
نمیدونم بلندترین کوه دنیا میدونی چند متره، بعد مثلا ما داشتیم حرف میزدیم بعد یهو بحثو میخورد قشنگ اینجوری که حالا تو بگو بلندترین قله دنیا چند متره. میفهمی
که مشغول مخزنی.
حالا ماندنی به من بگو که فکر کنی که تعداد سلولای مغز چه تعداده؟
میلیارد.
آره
نمیدونم
ولی میلیارد میلیارد اوردر عددیش میلیارد
درسته.
خب
حدود 100 میلیارد سلول
عصبی آدمای اینقدر مبتذل و زرد هستن. الان میگفتم 70 تا فکر کردین؟
نه فقط خواستم با همون بازی که
تخم شربتی الان تو کله من میریزم بیشتر از
بچا. بیاید برگردیم.
من یه چیز جالب من می‌خواستم بگم درباره آمار. ما توی سوشال مدیا مخصوصا که منبع متاسفانه منبع اطلاعاتی خیلی از آدم هاست، یه عالمه آمارای اشتباه آدم ها به هم دیگه میدن که اینا کاملا برآوردهای ذهنیه. یعنی مثلا الان مگه من بیشتر آدم ها شاید حتی تو این جنب بگیم که آقا بیشتر خشونت های خانگی آیا علیه مرداست یا زنا؟ همه ذهنیتمون میره سمت اون مرد بده، کتک بزنه، زن گریان، ضعیف اینا. ولی واقعا آمارهای علمی به ما چیزی غیر از این نشون میده. یعنی برابری نسبی رو نشون میده توی دنیا و خوندن آمار بعضی وقتا باعث میشه که ما اصلا ذهنیتمون نسبت به یک موضوع کاملا تغییر بکنه و حتی عوض بشه. یعنی ممکنه که
بر اساس رفتار ما رو تعیین بکنه حتی.
دقیقاً.
صداتون
اوته. ممکنه ما حالا الان بعضی از دماغ بگیم که آمار داریم میگیم، حالا واقعا الان از بحث معرفی اسپانسر دیگه گذشتیم. یه چیز موضوع شخصی رو من میخوام بگم، در یک کسب و کار کوچیک حتی میتونه چقدر کمک بکنه. یعنی من الان ممکنه مثلا میخوام برم چه میدونم یک بیزینسی رو بذارم مثلا توی جاده شمال، میخوام یه قهوه خونه درست کنم. البته بهتر که در این لحظه این کارو نکنم. ولی خب کلا همین آمار این که چه تعدادی آدم از جاده حراز میرن مثلا شمال، چه تعدادی آدم از جاده چالوس میرن، نمیدونم بیشتر رفت آمد کجاست، بیشتر ترافیکش کجاست، این آمارها معمولا وجود دارن. اگر که ما بهشون مسلط باشیم میتونه کمک بکنه که ما در جای درستی کسب و کار درستی یا بله. رفتار درستی بکنیم. گاهی وقتا میریم یه مغازه میزنیم مثلا ساندویچ فروشی میزنیم کنار یه جایی که 50 تا ساندویچ فروشی خوبه دیگه هم تو منطقه هست، بعد میگیم بیزنس خرابه، در حالی که اگر به اطلاعات درستی دسترسی داشته باشیم و درست تحلیلشون بکنیم میتونیم تصمیم بهتری
بگیریم.
حتی تو زندگی فردی گاهی وقتا مثلا آمارایی هست الان فرض کنیم من خیلی اینو میشتم و همه میگن که آقا کی ازدواج میکنه الان، نمیدونم کی بچه دار میشه. من جونم که آقا نگاه کن این همه آدم از بیزنس عروسی دارن پول در میارن، این همه بیزنس درباره کودکان وجود داره، این نشون میده که وضعیت
با عدد ما قدم که فکر میکنیم نیست.
بله. به خاطر همین من پیشنهاد میکنم که حتی شده برای یک کنجکاوی به پیج ایردا
آدرس اینستاگرامشون هست ایردا آندرلاین آی آر آندرلاین.
یا چجوری اسپل میشه؟
آی آر دی ای آندرلاین آی آر آندرلاین. این اینستاگرامشونه، وب پیجشون هم هستش ایردا دات آی آر.
سر بزنین بهشون و اگر که در واقع انسان پژوهشگری هستین یا کنجکاوین میتونین اکانتشون هم بخرین، یا اگر که برای کسب و کار خودتون نیاز به آماری دارین میتونین در واقع ازشون بخواین که براتون تولید کنن.
آماری یادمون باشه که فقط دیتا و داده نیستش، تحلیل در واقع داده اصل کار متخصصان آمار هست که واقعیتشو بخواین کار هر کسی نیست، کار من نیستش، و اینجا اونجاییه که ایردا میتونه کمک بکنه و خدماتی رو به ما بده که در جای دیگه‌ای نمیتونیم به دست بیاریم.
به هر حال ممنونیم ازشون که اسپانسر ما بودن. و امیدوارم که معرفیش به درد شما هم بخوره.
قلبم رو توی الکل انداختم، عشقم لهجه قفس داره، طرح دست سرخ رو پردست، هنوز این سینما نفس داره، من تو این سینمای خاک شده فیلم های پر از جنون دیدم، من رفیقای جون جونیم و سرد و بیجون شده.
خب این موسیقی که شنیدیم
از رضا یزدانی بود
و در واقع آمادگی بود برای اینکه قسمت فیلم هایی که باید نباید دید و با مصطفی
ببینیم مصطفی چی برامون مصطفی کرده.
پیج مصطفی فیلم میبیند رو هم میتونین چه فارسی سرچ بکنین چه مصطفی آندرلاین واچ مووی رو سرچ بکنین، پیج مصطفی رو میتونین ببینین که پیج درباره سینما و تلویزیون و سریال و ایناست.
بریم سراغ مصطفی.
سلام، من مصطفیم. مطمئنن تا الان متوجه شدین که آقای ماندنی توی تمرین تنیس پاشون شکسته. براشون آرزوی سلامتی میکنیم و این قسمت رو تقدیم میکنیم به ایشون. راستی من تو صفحه اینستاگرامم یه هایلایت ساختم به اسم هاگیر واگیر. هر فیلمی که اینجا اسم میبرم اونجا میذارم. شما میتونید همه فیلمایی که من تو قسمت‌های مختلف معرفی کردم رو تو این هایلایت پیدا کنید. فقط کافیه تو اینستاگرام سرچ کنید مصطفی فیلم میبینند. لطفاً یادتون نره منو فالو کنید. این کار خیلی به من انرژی میده. به خاطر اتفاق اخیر تصمیم گرفتم فیلمایی که معرفی میکنم تم ورزشی داشته باشن. پس بدون هیچ فوتو وقتی بریم سراغ صدا فیلممون. اول گفتم یه فیلمی که مستقیم درباره تنیس هست بهتون معرفی کنم، ولی خب یکم کمه فیلم تو این زمینه. برای همین یه دونه دیگه یادم اومد که مستقیم درباره این ورزش نیست، ولی بخش زیادی از فیلم تو زمینه تنیس اتفاق میفته. Battle of the Sexes یه فیلم کمدی ورزشیه که درباره یه اتفاق واقعی تو سال 1973. داستان فیلم راجع به یه ورزشکاری هست به نام بیلی جانکین که قهرمان تنیسه و خب خیلی هم طرفدار داره. یه روز یه نفر میاد بهش پیشنهاد میده برای نشون دادنی که مردها بهترن یا زنها با هم مسابقه انجام بدن. حالا این مرد کیه؟ بابی ریگرز، قهرمان سابق همین رشته. ولی انگار این مرد اصلا جدی نگرفته این مسابقه رو، یه جورایی داره دست میندازه این خانم رو. به نظر شما کدوم یکی از این دو تا آدم میتونه قهرمان نبرد جنسیت بشه؟ این فیلم تونسته با امتیاز 6.7 تا IMDb چند تا جایزه هم بگیره. راستی اما استون و استیف کرر هستن که نقش اصلی این فیلم رو بازی میکنن. خب بریم سراغ فیلم دوم. این یکی علمی ورزشیه، داستانش هم مثل قبلی واقعیه. دیدین که تو فوتبال آمریکایی چه جوری همو میزنن که بتونن امتیاز بگیرن؟ خب تو این فیلم نشون میده این ضربات چقدر میتونه برای بازیکن‌ها خطرناک باشه. این فیلم درباره تلاش‌های متخصص آسیب‌شناسیه که میخواد به همه بفهمونه چقدر میتونه این ضربه‌های مکرر به سر بازیکن‌ها خطرناک باشه. ولی انگار دکتر تنها آدمی هست که میخواد این رو همه بدونن. برای همین خیلی جلوی پاش سنگ میندازن همش. ولی یعنی میتونه نشون بده این آدم که چقدر جون بازیکن‌های فوتبال آمریکایی به خطر میفته با هر ضربه‌ای که ممکنه باعث مغزشون از کار بیفته. اسم این فیلم کانکاشن هست. امتیاز 7.1 از IMDb گرفته و یکی از بهترین های ژانر خودشه. ویل اسمیت هم بازیگر نقش اول این فیلمه. ممکنه الان فکر کنین که میخوام فیلمی رو معرفی کنم که نباید ببینین. ولی این سری گفتم صدا فیلم خیلی خوب تو این سک معرفی کنم که همشو بشینیم با هم ببینیم. یکی از بهترین فیلم‌های ساخته شده درباره مسابقه رالی راش هست. این فیلم درباره دو تا راننده فوق‌العاده فرمول 1ه. این دوتا آدم جیمز هانت و نیکی لاودا هستن که همیشه با هم رقابت دارن. ولی خب برای یکیشون توی یکی از این مسابقه ها اتفاق خیلی وحشتناکی میفته که یه مدت نمیتونه بیاد مسابقه بده. این دقیقاً جاییه که هدف داستان تغییر میکنه و ما با بخشای دیگه از شخصیت های این دوتا آدم آشنا میشیم. شاید باورتون نشه ولی این فیلم بر اساس داستان واقعی هست. توی IMDb نمره 8.1 گرفته و خب خیلی هم قشنگه. تازه کلی هم جایزه گرفته. کریس همسورس هم توش بازی میکنه. به نظرم بعضی دیدن این صدا فیلم حسابی آدرنالین تو خونتون ترشح میشه. حالا یه چند تا فیلم دیگه هم به صورت لیستی بهتون میگم، میتونید برید تماشا کنید و حالشو ببرید. میلیون دلار بیبی، کارج و درایدر. نگران نباشید، اسم همه این فیلم‌ها رو تو استوری میذارم که بتونید خیلی راحت پیداشون کنید. خب این قسمت هم تموم شد. مراقب سلامتیتون باشین این روزا حتما. همیشه فیلم ببینید، حالشو ببرید. فعلا خدافظ.
حالا باید بریم ببینیم دیگه. این روزا فیلم دیدن هم یکی از بخش جالب زندگی میشه شده. که
دیگه جز کار دیگه هم نمیتونیم بکنیم. سریال، من خودم خیلی سریال بیشتر.
آره ماندنی اصولا سریالای خوبی میتونه معرفی هی بکنه.
فیلم برای مستند بهتون گفتم تو پادکست معرفی کردم، مستند The Last Dance و
نه
چیه؟
The Last Dance
راجب بسکتبال بود دیگه.
بله یه مستند 10 قسمتیه درباره آخرین فصلی که تیم افسانه‌ای شیکاگو بولز، یعنی اون دوره‌ای که
مایکل جوردن
و اسکاتی پیپین و نمیدونم یه تعدادی از بازیکن‌های بی‌نظیرشون 6 سال پشت سر هم قهرمان NBA میشن،
در مورد صبح نشون میداد.
آره یادش بخیر. آره. مستندی درباره فصل آخره که خیلی هم جالب، اسم The Last Dance از این میاد که مربیشون که خودش هم خیلی آدم حسابیه، خیلی زنیست بوده، یعنی از این تحت تعالیم زن بوده و اینا، خیلی جالبه آقای بسکتبالیست. بعد اسم برای هر فصل تم میذاشته، تم فصل آخرشون این بوده که The Last Dance، این رقص آخر ماست. اصلا الان که گفتم مو به تنم سیخ شد. بعد فضا رو شما مقایسه کن با فضای فوتبال خودم، آقای مثلا دروازه نم چی چیه یعنی تفاوت فرهنگی
نذار توپ بره توش.
آره این که شما اینو داشته باش که مثلا یه مربی میگه این تم داره این فصل ما که رقص آخر ماست کنار هم دیگه، و واقعا دیدنش رو توصیه میکنم.
اینا جز اون برندینگ باشگاه و فرد و اینا نیستش ما داریم به نظره دنی.
نه چون چند سال گذشته از اون ماجرا الان ما داریم اینو میبینیم. یعنی این در واقع مکتب ذهنیش بوده که ما باید با یه اصلا خیلی جالب، وقتی شما مستند رو ببینیم میبینیم که این مربی میاد سبک بازی تیم شیکاگو بولز رو از این که همیشه روی مایکل جوردن به عنوان دیگه اسطوره‌ای ترین بازیکن بسکتبال بنا شده بوده عوض میکنه به یه شکلی که اینا همیشه روی مثلث بازی میکنن.
آها.
و در یه جایی هست که اتفاقا توی یکی از قهرمانی‌هاشون یه لحظه‌ای پیش میاد که مایکل جوردن مجبور میشه امکان امتیاز گرفتن رو بده به یه بازیکن خیلی جوان‌تر که اون این کارو بکنه و ببره یا تیم میبره. در واقع خیلی دیدنش به نظر من فلسفی و عجیبه. حتی اگه شما مخاطب بسکتبال
اسم سریال چی بود؟
در مورد سریال مستند به اسم The Last Dance.
The Last.
ما اگه بخوام یه تم برای هاگیر بگی درست بکنیم
الان ماندنی داشت میگفتش که این آقای مربی مثلا کسیه که مثلا حالا فلسفه زن و اینا رو توی فعالیتاش و کارش و اینا وارد میکرد. یه کتابی خیلی سال پیش، یعنی حالا اصلا ریشه اصلی کتاب که همسن منه دقیقاً، مثلا سال 1974
مال فهیمه رحیمی
نه یه کتابی هستش به نام، توی ایران هم چند تا ترجمه مختلف داره، به نام زن و هنر تعمیر موتورسیکلت. این مال یه نویسنده معروف امریکایی هستش به نام پیرسینگ، رابرت پیرسینگ یا همچین چیزی هستش. این
پیرسینگ همونی که به نقاط مختلف
آره، این یک سفر مثلا دو سه هفته‌ای با موتورسیکلتش توی امریکاست که از مینسوتا شروع میشه، و در حین اینی که با این موتورسیکلتش داره حرکت میکنه و یه جایی موتورسیکلت خراب میشه میخواد تعمیرش کنه، داره شرح هم گزارش سفرشه هم شرح نگاه فلسفیش به دنیا هستش. اینقدر این کتاب زن و هنر تعمیر موتورسیکلت،
کتاب زن و عکاسی هم هست، اونم خیلی
زن و
شستشوی ظرف هم هست که من دارم مینویسمش
موقع شستن.
آره دقیقاً دارم تجربیات خودم رو.
فقط چیز نکنی یوی مثلا از این حرکات‌های چینی و اینا موقع شستن.
اون تایچی از
خب همون میگم یوی نرید.
نه اون بر برداشتن ظرف تو از تایچی استفاده می‌کنم، از
رو نوک پا مثلا
میرم از رو میز برمی‌دارم. نه اودان که مال چیز دیگه از بروسلی از من.
ولی یکی از چیزایی که
یکی پاندای کنفوکاره
عاشق اون کارتونه. یکی از چیزایی هم که حالا خوندنش الان حرفش داره ربط مستقیم نداره، ولی کتاب هنر جنگ رو هم من خیلی توصیه می‌کنم آدم‌ها بخونن. کتاب هنر جنگ که نویسندهش سانتزوه یا سانتزو، گفتنش الان یه ذره زبان در واقع چینی ژاپنی برای ما سخته دیگه، مدل تلفظ کردنش برای ما، ولی به هر حال اگه همجوری سرچ بکنی یا آرت آف وار اگر سرچ بکنی پیداش می‌کنی. کتاب خیلی جالبیه که ما شخصیت این آدمو توی انیمیشن یا نمایش عروسکی افسانه سه برادر دیدیم. اون مشاورشون بود که همیشه کار عجیبی می‌کرد علیه چیز
ساوساو.
اون مشاورشون در واقع یک شخصیت تاریخی واقعیه که این آدم یک کتابی داره، کتاب درباره فلسفه جنگیدنه. اما این الان تو جاهایی که درباره مارکتینگ، درباره بازار، مثلا مدیریت بازار و در واقع MBA و اون چیزایی که این شکلی مدیریت، نوعی از مدیریت و رقابت توش باشه تدریس میشه.
راجب مرام سامورایی نیست؟
نه دقیقاً، مثل فیلم چه
گوستاگ
عجب فیلمیه.
رپ هم بودش و شما میدونید
خیلی
رپ دوست دارید.
هنر جنگ خیلی اتفاقا چیز نیستش، این هنر جنگ خیلی قصه بگو سامورایی نیستش اصلا.
اولا که حالا یه چیز جالب بگم، نویسنده این کتاب معتقده که بهترین جنگ جنگیه که شما ازش پرهیز بکنی. اصلا هدفش اینه، میگه که کاری کن که بدون اینکه جنگ شروع بشه تو ببری اول از همه. و میاد یه سری دیدگاه فلسفی میده به خواننده خودش. مثلا میگه با کسی که در سربالایی نجنگ، و این مصداق پیدا میکنه تو زندگی آدم. یعنی کسی که تا دست بالا داره ازت، شروع نکن الکی باهاش جنگیدن، چون تو ممکنه بیشتر آسیب ببینی. یا یکی از چیزاش که خیلی تو زندگی من اثر داشته، که از آموزه هاش، میگه که هیچ وقت دشمنتو توی جایی که راه فراری نداشته باشه گیر ننداز، چون اگر که اون فکر کنه که اصلا هیچ راهی نداره، ممکنه که به یه مرزی از انتحار کردن بله، خودش برسه. بله. یعنی خودش آتیش بزنه، بپره تو رو هم بغل کنه.
توی طبیعت اصلا میگن که مثلا کسایی که کار کمپینگ و اینا میکنن، میگن توی مثلا به خصوص راجب گربه سانا میگن که تو گوشه کنج گیرش ننداز، بذار بتونه فرار کنه.
یاد اون آهنگ آقای زیا هم میافتیم که میگه شیر که پیر شده نمکش میزنن.
شیر نیست که
چی؟
هرچه به گندت نمکش میزنن. وای به روزی که به گندت نمک
شد. احمد بومو گفت هرچی به گنده نمکش میزنن. خالو احمد به ما گفت شیر که پیر شد لگدش میزنن. خالو احمد راست گفت
شیر
میگه شیر که پیر شد نمکش.
شیر مگه پیر نمیشه؟ میگه این شیر پیره.
نه شیره پیر میشه ولی نمکش.
چرا؟ شاید حس پوستش یه مقدار بهتر میونه آفتاب.
شیر پیره ولی هنوز شیره. اینه.
اتفاقا شما مثل این که ذهن من خوندین، چون تتلو هم میگه، میگه که ولی میدونی که شیرم. نه چی میگه؟
چه این رپه؟
آره یه جایی آهنگی داره. الان من از تتلو از شخصیتش.
تو واقعا انقدر رپ دوست داری؟
من رپ خیلی گوش میدم راست. موزیکای دیگه هم گوش میدم.
چرا؟
دلیلش اتفاقا شجریان باشه.
از آقای شجریان رسیدیم به
بس بگی
آقا چه اشکالی داره؟ من مطمئنم آقای شجریان خودش هیچ مشکلی نداشته که انواع مختلف ما انسان ها باید روامدار و پذیرنده باشیم.
آقا به بحث منحرف
استثنا موافقم.
خب بگو آقا چرا؟
ببینید موسیقی رپ چند ویژگی داره که جالبه. حالا بجز اینکه ریشه‌اش اصلا از نوعی اعتراض و بیانگری اجتماعی میاد، یعنی نوعی از موسیقیه که اتفاقا وجه موسیقیاییش کمه، یعنی بیت‌های ثابتی و تکرار شونده داره و همش بنا میشه روی تکس، روی متن، و در واقع توانایی اون خواننده، حالا یه کسی که تکس رو می‌نویسه،
نه ببخشید
روامدار باشه،
من عذرخواهی می‌کنم، ببخشید خمیازه،
و در واقع میشه گفت رپ در یکی از شاخه های مهمش صدای مستقیم و صریح جامعه است. خیلی از رپرهایی که حالا تو ایران، رپرهای غربی هم که اصلا گاهی وقتا شهرت جهانی دارن، مثل توپاک شاکور که کشته میشه، حالا طرفدارش هم خیلی معتقدن که کشتنش یه روز بر میگرده، یه جنبه پیامبرگونه ای بهش دادن،
مثل بروسلی دیگه
همشون یه جان الان با کنار مایکل جکسون.
حالا این دلیل علاقه‌مندی این بچه اعتراضی و
بچه اعتراضیش خیلی برای من جالبه. حتی حالا صحبت از تتلو که شد، من خب با خیلی از رفتارهای تتلو طبیعیه که مشکل داشته باشم. مثلا جز کسایی بودم که زمانی که مثلا پرت و پلا گفته، حتی تلاش کردم که مثلا تنبیه بشه از طریق اینستاگرام، یعنی پیجش بسته شد.
تتلیتی
اما یه چیز خیلی مهم درباره آدم‌های مثل تتلو و حالا رپرهای جدی‌تر مثل هیچکس، مثل چه می‌دونم یاس، اینا وجود داره.
بله.
که اینا میتونن یک بخشی از جامعه رو که ما شاید نمی‌بینیمش یا نمی‌دونیم اینا چی دارن میگن، و با شنیدن یکی دو تا ترک ازشون بفهمیم که این آدم‌ها چی تو فکرشونه. حتی اگر گاهی وقتا مبتذل میشه، حتی اگر گاهی وقتا بی‌ادبانه و صریحه، ولی مگر نه اینکه اون فوشا، اون حرفا، اون دیدگاه بیرحم نسبت به جامعه، مگه نه اینکه هست تو خیابون. من فکر میکنم که شنیدن موسیقی رپ میتونه در واقع گاهی به ما یه ویژن بده،
بگه که جامعه الان قیافش چیه
و چی فکر میکنه، چی حس میکنه، اون صدای اون نابرابر یا یه صدای مثلا بی‌عدالتیه. و در یه ژانرای دیگه اش هم خب خیلی تفریحیه، که من بعضی وقتا اون آهنگه که میگم ارزی ندارم داده سر رافی بسته، اون رو مثلا یه گروه دیگه ای ان زد بازی و نمیدونم یه عده دیگه.
تو ترانه برای رپ و اینا میگفتی؟
من نه، من ترانه برای پاپ می نوشتم، برای رپ دوست دارم باشم. آره
یه بار بنویس
صدا تو اوت پیج من جون
اب نداره.
خب وقتی اصلا میتونه همین شروع
موضوع اینقدر اوت
چرا اوت همین میتونه شروع یه آهنگ رپ باشه. پیج من صدا اوت. آره شما اصلا نمیدونم چرا علاقه نداریم.
مثلا حالا یه دونه شعر رپ
میخوام فری استایل کنم براتون. اصلا من میخوام
فری استایل انرژی،
یعنی که رپی که بدون موزیک میاد میتونه بدا هم باشه.
یعنی اون صدا، اون دینگ دینگ بوم بوم
بیت،
بیت
یا رو بیت مثلا فلانی حالا میگه سیاوش جان بلده، یه چیزای بلده.
من آخر رپ هم مثلا
خوب، چرا اولش نیست
فقط چپم. من رپم.
من شما میذارم بلایی الان. نه مثلا من میتونم الان رپ چند تا ویژگی داره. یکی اینکه شما باید وضعیت شخصی خودتو درگیرش بکنی. حالا اگه مثلا پول دارم، پول دارم، همه دافا دورم، آره همش از عشق و حال دیگه دارم، نمیدونم دیگه خیلی بامزم مثلا،
دوستان نمیدونن الان تصویر هم دیدن،
آره در حالی که انگشتام اینجوری یو، خب اینا ریتمو نگه میداره. ببین مثلا من الان
بعد اون رکابی که
نه شلوار گشاد،
نه رکابی که الان چون پیرنتو دادیم ما تخم مرغیش کردیم.
ببین مثلا من میتونم چه بگم که مثلا من پام نه مثلا چی میتونم بگم درباره پام، مثلا آها من پام شکسته ولی قلبم نه، میخواستم تنیسور بشم خب دندم نرم نرم، میرم سمت بهبودی که میخوره به آزادی تهش، پشیمونی نداره آزادی. هیچ سودی.
من بگم که بهبودی و آزادی دوتا خیابونن که به هم مجاورن،
جا ایهام داشت دیگه. من الان فلومو یه اصطلاحی تو رپ هست میگم فلو، من این تونستم مثلا این فلوی خودم بشم. مثلا چه میدونم
این تیکهی که گفتی رو یه بار بدون چیز یه تیک
بزن یه جا تو ذهنم بیا، من پام شکسته ولی قلبم نه، خواستم تنیسور بشم خب دندم نرم نرم، میرم سمت بهبودی که میخوره تهش به آزادی، پشیمونی نداره هیچ سودی. بعد آها چند تا ویژگی داره. یکی اینکه شما باید یه مدت خود بزرگ بینی داشته باشی، یعنی شما همیشه آدم خوبه قصه رپ هستی، قهرمان قصه خود شمایی، از همه بهتری سرتری، بعد این مقدار پر کنی لاتیشو به قول معروف. مثلا من الان میتونم بگم که میدونم اصلا کم نمیارم، مثلا از رو میبرم این گچو چون که خودم دیوارم. خب بعد الان اینجا ایهام مثلا میگم که تکیه میدن آدما به من، دیوار با تکیه، خودم تمپراجکت رو یه تنه برگزار میکنم. آره یو
یو.
بعد شما همیشه تو رپ باید یه دشمن داشته باشی، دشمن فرضی، یعنی یا دشمن واقعی
خیلی به درد ما میخوره
اصلا کارمون، مثلا همین رپ داره تو ایران روش میکنه.
برای ما خیلی لازم نیست فرضی باشه،
ما داریم این تنه دشمن،
میتونیم قرضی هم باشه،
قرضی هم باشه.
مثلا من الان اینجا مثلا کسایی که بهمون تیکه میندازن توی میگن که محتوا نداره، نم چی زدیم
محتوا نداره دیگه،
حالا محتوا نداره اینا، محتوا پس چی؟
خب من اینو دارم مینویسم اینا که گفتی رو.
یارو گفت خیلی بی محتوایی، عمو نشونه بگیر نکن شلی که هوایی، یعنی تیکه نند درست بگو حرفتو، چون من خودم یه پا تیربارم. ببین الان من خودم بزرگ دیگه پر کردم این جلاتیشو، یهو رد بدم باید بشی پناهنده یه جایی. سنگین زدم بهش. نه من سنگین
خیلی بیرحمانه بود.
بعد مثلا میکنم میتونم میگم که حالا اینجا من باید حمله کنم دیگه، الان وقت حمله است، میگم که دادا بگو حالت بده از کجا، چون پادکست شنونده داره بالای 20,000 تا، یا اینکه چون اسپانسر داره میشینی میکنی واسه خود دو تا چهار تا.
پس بداهم
ماندنی من اینا رو نوشتم، خب میذارم جلو دینا رو یه بار از اول تا آخر بخون.
نه دیگه نمیتونم دیگه، واسه یه آهنگ واسه قسمت 20 اینو موزیکالش می‌کنی،
بعد ما برات بیت
یه بیت بیا بنداز،
ما میندازیم ما میندازیم
چی چی زیاد بلده،
بیت بنداز دیگه،
یعنی چی
بیتو بنداز دیگه،
رو بیت سیاوش
میخوای منم میخوای منم یه دونه
میگن بیت بنداز، میگن بیت بنداز.
پژو جان پژو جان یه چیزی ستاره‌ای درخشید و ماه مجلس شد.
چرا
سیاوش میخواد فریستایل
یه خود وقت هم بدید که یه خود چیزش بکنم، مدونش بکنم.
سیاوش میخونه برات، سیاوش
میخواین داستان یک عکس رو بشنویم بعد من بگم؟
نه. آره
داستان یک عکس داریم، باقلوا بهزاد عمرانی،
لوا
از گروه عمرانی،
بهزاد عمرانی
از گروه بمرانی.
آره یو
بشنویم داستان یک عکس.
سلام، من بهزاد عمرانی هم خواننده گروه بمرانی و اینجا میخوام یه عکسی رو براتون تعریف کنم که خب خیلی مسائل پشتش داره. این عکس مربوط میشه به اجرای گروه بمرانی در جشنواره جاز واد واندرفول ورلد در شهر چلیابینسک کشور روسیه. این چلیابینسک اصلا گفتنش یه ذره اون روز اول سخت بود برامون، بعد که ما رفتیم اونجا من تو اتوبوس که نشستم که ما بریم به سمت هتلمون، همجوری چلیابینسک سرچ کردم، دیدم که هر چی راجبش گفتن راجب شهاب سنگیه که خورده تو اون شهر، یعنی تنها چیز معروفش اون بود، شهرم خیلی چیز خاصی نداشت و اینا. خلاصه ما رفتیم و دیگه کنسرت شروع شد و این عکس از همون کنسرت ها شکل گرفت. من و بقیه بچه ها تو این عکس واقعا بد تیپیم، یعنی انقدر شلخته ایم که اصلا باورتون نمیشه. یه سری کلاهای عجق و عجق هم گذاشتیم رو سرمون، این در حالیه که بقیه گروه ها با کت و شلوار و بعضا با رهبر ارکستر حضور داشتن در این فستیوال. خیلی فستیوال درستی بود، یعنی اصلا جای ما اونجا نبود، ولی حالا دیگه قسمت شده بود. بعد ما داشتیم اجرا میکردیم، من یه فیگور خیلی بد دارم تو این عکس، دستمو یه حالت عجیبی، دست چپمو اینجوری بردم که نمیدونم چرا دارم این کار میکنم، چهرم یه به یه ورمی خاصی تو چشام هست، ولی تو دلم آشوبه، چون که خیلی گروه های دیگه خفن بودن و ما اینجوری بودیم که الان ما وسط اینا چیکار داریم. خلاص پشت سر من جهان داره میزنه، خیلی تمرکز داره رو گیتارش. جهان یه لباس کت قهوه‌ای پوشیده، یه کلاه خیلی عجیبی هم گذاشته سرش. ما قرار شد که قبل چیز گفتیم ما که علاوه موسیقی خیلی شاید نتونیم کار خاصی کنیم، حداقل بذار یه پرفورمنس بانمکی داشته باشیم، آدمو یه ذره حال کنن. بعد خلاصه جهان با اون موهایی که داره، جهان موهای فرفری و بلند داره، اون کلاه رو تپوندیم تو سرش، بعد این موهاش از بغل کلاه اینجوری زده بیرون، داره ساز میزنه. این بر سمت راست جهان آرشه که یه دقت خاصی داره میکنه توی این آکاردون زدنش، یعنی خیلی شدیدن داره به این کیبوردهای آکاردون نگاه میکنه. خب خیلی هم استرس داره دیگه، مثلا قبل دیگه ارکستر جاز اومده زده، بعدت هم قراره یه ارکستر جاز بیاد، بعد توی پلش دیو اون وسط داری مثلا جنگولک بازی در میاری. خلاصه سمت چپ ترم مانیه، مانی الان یه چهره‌ای داره که هر وقت خیلی استرس داره حالش بده اون شکلی میشه، یعنی این چهره رو نمیتونم توضیح بدم، فقط تو اکثر نبینی نمیتونی بفهمی. بعد داره فوت میکنه توی ترومبونش، لپاش هم باد کرده، یه کت داره، کت مشکی، یه دونه شلوار داره، این پیرن زیرش هم تو شلوارش نکرده چون شکم داشت، پیرنش رو انداخته رو، خیلی بد تیپه. یه دونه کلاه هم دوباره اونم گذاشته سرش، حالا اون کلاهه یه ذره مثلا جیپسیش کرده و اینا. یه مشکلی که برای مانی پیش اومد توی این اجراها اینه که مانی با دستش یه کاری میکنه، یعنی کف دست چپشو موقعی که داره با ریتم آهنگ حال میکنه، این عادتشه دیگه، کف دست چپشو میکوبه رو مشت دست راستش، همینجوری تق 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 اینجوری با آهنگ حال میکنه، این دیگه مدلشه. خلاصه ما اونجا اینو برگزار کردیم، داشتیم آهنگ میزدیم و اینا، یه دوتا آهنگ که گذشت، این مترجمایی که ما رو همراهی میکردن دوتا خانم خیلی زیبا هم بودن اتفاقا، یکیشون اومد منو کشید کنار و گفتش که به مانی بگو که این کارو نکنه. و گفتیم که چیکار مگه داری میکنه، یعنی ساز نزنه؟ و گفتن که نه نه نه، این حرکتی که با دستش میکنه رو بگی نکنه. و گفتم آقا چیه، در ریتم میگیری دیگه، کار خاصی نمیکنه که. و گفتن که نه، این در کشور روسیه، یعنی مثلا مادرت فلان مثلا. بعد یه دفعه میگونه ما دو تا آهنگ داریم به همه تماشاگرها میگیم مادرتون فلان. بعد رفتم به مانی گفتیم آره، گفتیم که بابا این کارو نکنین، چه مثل که فوشه این. بعد دیگه مانی سعی کرد که اون کارا رو نکنه با اون تیپ قشنگی که داشت، ریشاش هم بلند بود، اصلا یه خودش توهین بود به تنهایی، دیگه دستش هم اونجوری میکرد دیگه، چه داستانی شده بود. خلاصه این بر پشت سر مانی احتمالاً سالاره، چون که مانی الان توی نک سالار رو ماسکه کرده. یکی از شانسایی که سالار تو زندگی نیاورده عکسه که تو گروه بمرانی باشه، چون سالار رو یا آرش ماسکه میکنه وقتی عکس میگیرن، یا مانی ماسکه میکنه، یا من. بیشتر اوقات من ماسکه میکنم چون اکثر روبرو میگیرن، منم چون خواننده‌ام و وسطم، سالار همیشه پشت سر منه. گهگاه گوشه ای از موی مثلا کتفی جاییش هست که مثلا تو عکس ها میفته و اینا. خلاصه این خیلی اجرای عجیبی بود و اینا، ولی یه داستانی که داشت این اجرا این بود که با تمام این اوصاف که در کنسرت هال چلیابینس هم برگزار میشد، این هنها اسمش من نمیتونم درست بگم، این ما تنها گروهی بودیم که آدم ها دست دوباره زدن که ما دوباره بریم اجرا کنیم و اینا. خب خیلی خوش گذشت و عجیب و جالب بود این اجرا. و ما بعد از اون اجرا یه نوازنده خیلی خوب جاز اومد به همون گفتش که سلام بچه ها، شما کارتون فوق‌العاده است، کارتون عالیه، پرفورمنستون حرف نداره، همه چی خوبه، ولی این جاز نیست، شما چجوری اومدین تو این فستیوال؟ ما گفتیم که ما رو دعوت کردن، ما نمیدونیم. بعد دیگه ما سریعا بعد از اینکه کنسرت تموم شد از کشور روسیه خارج شدیم و به میهن عزیزمون برگشتیم.
ماندنی عجب پسر بلایی، بالا میپری مثل آدم فضایی، اونقدر باهات حال کردم میبرمت یه روز ایستگاه فضایی.
اصلا این پادکست اسمشو بذاریم چیز، برنامه عصر جدید. استعداده همینجوری داره شکوفا میشه.
نوبت توی پژمان
چی بگم
دیگه، من وقتی من گفتم دیگه تو هم باید
یه موسیقی بشتم تا من آماده بشم.
موسیقی ما نهی چی بشتم
یه رفی بذاریم،
من که بلد نیستم تخصیص شماست.
متاسفانه اینو یاد گرفتم نخندم، حتی بعد اینکه فاز گرفتم با یه جوک تا بلند خندیدم، سری محکم دستم و گاز گرفتم، فهمیدم که خوب بودن من باستاب نداره، وجدان تا آخر این داستان سرابه، فهمیدم کبابی آثار ثوابه، به محتاج فقط بگم که بازار خرابه، فهمیدم گناه میتونه یکی دو روز عادی شه، حتی معنوی ترینا تو یک لحظه مادی شه، یاد گرفتم که تخریب کنم، تا یه معروف دیدم بگم ولش کن شاخ میشه، یاد گرفتم که از همه دورم، آتو جمع کنم تبدیل به اسلحه کنم، درد دلا رو بشنوم و وقت دعوا همون درد دلاشون رو مسخره کنم، تو دل یک شهر پر از فازهای منفی، راه‌های مخفی پر خطر، مارهای افعی ایستادی تو چهار راه تردید، درگیری که سکوت کنم و مظلوم تر شم، اجازه بدم همه از روم رد شن، یا بشم یه نامرد که با طبیعت خودشو وفق داد با مرگ آدمیت، نگو مسئله رو واکنش باز، خب مسلمه هر کنشی واکنش داشت، رود بودم سد شدم، روز بودم شب شدم، خوب بودم رد شدم و بد شدم، نسل به نسل خون به خون، این بین ما میچرخه اینو خوب بدون، ما مثل دومینو به هم ضربه میزنیم، تو به من به اون، اون به اون، مگه خودم خیر دیدم؟ جواب خودم رو خیر میدم، اون که داشت میدید که دارم.
خب حالا که تو جو رپیم میشنویم از آقای دکتر حرف حسابی نمیندازه کنتور. یو
با عرض سلام پژمانم، کم میگم چون که راز دارم، گوش نمیدم پادکست چنل بی چون دوشنبه ها خودم وبینار دارم.
واقعا راحت بودی. خب
این پادکست
خیلی حال کردم،
سه سوت.
من به نظرم باید واسه قسمت آخرمون یه دونه آهنگ درست کنیم، آهنگ اختصاصی خودمون.
دیگه نمیدونم اضافه کاری
دست شما رو میبوسم،
بگیم آقای پینش پژوه هم در واقع آهنگشو بسازه.
آقای پینش پژوه قبلا داشت که یادتونی جز اولین رپ‌های داخلی بود دیگه.
نه بابا
یادتونی گفتش که من بودم و اسیتوپول با اون ابیتن لشه با چنگیز و منو چه رو داشت به چیکش کسا بشه
شاهکار بینش پژوهی هم چیزی
همون که میگه کوروش و حتی ما با اثر هنری بوده و موقع اینا هم تولید که اونا رو نمیدونم بعد میگم خیال نکن نباشی بدون تو
که آقای عصار
آقای عصار خودش که سرش نداشته ترانه سرا
نه بابا
آره دیگه نمیدونستی بریم گوش بدیم و برگردیم
خیال نکن نباشی بدون تو میمیرم گفته بودم عاشقم حرفمو پس میگیرم خیال نکن نمونی کارم دیگه تمومه لیلی فقط تو قصه است جنون دیگه کدومه کی میگه تو نباشی ستاره بی فروغه بذار همه بدونن که عاشقی دروغه
گفته بودم عاشقم خب حرفا بس میره عموجو
بعد از اون تا یه مدتی این اصلا ترند بازار بود این نوع
دیگه به فوش فوشکاری رسید این مؤدبانش بود بعدش دیگه اینجوری شد که مثلا توف تو رود سیاه مثلا رود سیاه به زغال موندی
با اسم من چه شوخی میکنی من دنی
سیاه نه سیاوش که نبود
سیاه خیلی جوهنه سیاه مهربونه سیاه مال عمانه سیاه
سیاه
میشه دیگه از این چیزا دیگه پخش نکنه
دوباره آقا یعنی... آمار تو دارم فارس بزنم فارس آخه دختر نیلوش
آمار تو داری
مشکل تو رو داشتن
به پایان این اپیزود
به پایان نمیرسیم مشکل تو رو داشتن کارت شده ما رو کاشتن یادتون نیست
سیاوش آمار تو دیگه همه دارن
آمارم کی داره
بعضی از ما با این پادکستی که الان رفتیم آمار سیاوش رو همه گرفتن
که رپ خونده
آمارش خراب نبود الان بعد بگیم آمارش خراب شد
آرش صدا بردارم آمار اومد یه لحظه اینو
آمار تریخ به هم
بی تو بنداز خب من فقط بگم که این 17th اپیزود هاگیر واگیر بود و
خدا به خیر بگذرونه
خدا به خیر بگذرونه به 19 برسه این تموم شه این مجموعه پادکست کاریست از محمد رضا ماندنی پژمان نوروزی و من سیاوش صفاریان پور پورش بعضی میگن که آقا یه پور هم شما داریم براشوخه خیلی تعصبی رو پوره ندارم
به انگلیسی فقیر
آره دیگه پی او یو آر هستش دیگه مال من دبل او نیست دوست عزیز
همون او ام جی ساده
ولی بعید نیست که کم کم پورم دبل او داره میشه کم کم یعنی زندگیم داره
این الان ایهام داشته
آره بابا حرف سیاسی زدم اصلا این حرف سیاسی من اینطوری بگم که اسپانسر این اپیزود هاگیر واگیر
ایردا همه رو داره
ایردا دمشون گرم لطفاً به پیجشون سر بزنید ما در قسمت معرفی پادکستمون یعنی در جایی که شما در کست باکس میشنوین در توضیحاتش پیجشون رو میذاریم در زمانی که معرفی میکنیم توی صفحه های اینستاگراممون معرفیشون میکنیم خیلی ممنونیم که اسپانسر ما شدن چون واقعا ما دوست داریم که آنچه که معرفی میکنیم واقعا به یه کاری به یه دردی از زندگی آدم ها بخوره امیدوارم که حتی در ابعاد بزرگتر مملکت هم به آمارها توجه بکنند که اینجوری تصمیم گیری نکنند
ایردا مرجع تخصصی آمار ایران
IRDA_IR_
این صفحه شونه وب پیجشون هم هستش IRDA.IR
سایتشون
وب پیج دیگه
همونه دیگه فارسیش میشه آقای ماندنی همه چی شما غربیه حالا حتما باید بگیم وای پیج
وات
گفتی سه رو چطوری میگفتی ده رو میگفتی
ده انگلیسی صحبت کن
من قد انگلیسی
خدافزی کن به انگلیسی
چرا مگه شبیه برنامه‌های تلویزیونی شه که طرفو گیر میارن میگن بزن با اون آذری بگو عیدت مبارک سری و رام
من پشمان نوروزی هستم خدا نگهدار همگی
من سیاوش صفاریان پور هستم برای شما بهترین ها رو آرزو میکنم
من محمد رضا ماندنی ام امیدوارم که مراقب سلامتی جسم و روح خودتون باشین We'll be right back.